وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع پرسش از امکان یا عدم امکان تحقق جامعه دینی در جهان معاصر. جلسه ششم برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی در تاریخ 11 دی ماه 1397.
دوستان سلام، خوشحالم که سه‌شنبه شب دیگر در خدمتون هستم. امشب هم به تتمه پرسش هایی که دوستان در طی 4-5 جلسه گذشته در خصوص بحث از پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر مطرح کرده بودند میپردازیم. البته پرسش های پراکنده دیگری هم وجود داشته که دوستان ادمین اونها رو جمع‌آوری کردند و محبت کردند در اختیار من قرار دادم. پرسشی است از آقا یا خانم اکا، اگر من درست تلفظ بکنم، پرسش اینه که موضع عبدالکریمی مبنی بر پارادوکسیکال و غیر قابل جمع بودن ایده حکومت دینی آیا نافی حکومت خود پیامبر نیز می شود؟ و این موضع در مورد امر خلافت نیز آیا صادق است؟ و آیا ناسازگار با رویکرد علی ابن ابی طالب نمی باشد که همسویی با تئوکراسی دارد و نه سکولاریسم؟ و اعتقاد علی ابن ابی طالب بر وجود یک مرجع و قدرت دینی فی المثل یک بند خطبه شقشقیه دلالت بر اون میکنه که علی ابن ابی طالب میفرمایند که متحد بودن علما در برابر ستمکاران. آیا اگر این تعارض و تناقض بین حکومت دینی و در خود ایده حکومت دینی وجود داره، چگونه اینها رو میشه با این نکاتی که در سوال اومده جمع کرد؟ ببینید، بحث بر سر این بود که ما مناسبات گوناگون انسانی داریم. یک مناسبات مبتنی بر مرجعیت، اتوریته و قدرت، مثل رابطه یک زندانی با زندانمان یا رابطه افسر راهنمایی رانندگی با ما یا رابطه قاضی با متهم. در اینجا یک سلسله مراتب وجود داره، یک کسی دستور میده و یکی دستور میگیره. و نوع دیگری از رابطه است که مبتنی بر سود طرفینه، مثل رابطه اقتصادی. ما به فروشگاهی میریم، به یک مغازه قصابی میریم، پول میدیم و گوشتی میگیریم. هم او باید فروشنده، قصاب باید سود ببره و هم ما در مقام مصرف کننده. اما نوع دیگری از رابطه وجود داره که نه مبتنی بر رابطه اتوریته است و نه مبتنی بر رابطه سود طرفینه، بلکه مبتنی بر به اصطلاح تعهدی است که فرد نسبت به حقیقت داره و در این حوزه است که ساحت فرهنگه و یک گفتگوی آزادانه بدون سلسله مراتب شکل میگیره و این رابطه ای است که در حوزه فرهنگ میبینی. فرض کنید من یک معلمم، به سر کلاس میرم، با دانشجویانم دیالوگ و گفتگو داریم برای فهم حقیقت. من نه میتوانم دستور بدم و در واقع دانشجویان رو از اتوریته خودم بترسونم، رابطه من با دانشجویانم نمیتواند رابطه یک پلیس با شهروندان یا رابطه یک زندانبان با زندانی یا رابطه قاضی با متهم باشه، بلکه در اینجا یک نوع آزادی وجود داره. اما من دنبال سودم نیستم، بلکه به دنبال یک حقیقتم. و گفتم که امر دینی در واقع در یک چنین ساحت سومی تحقق پیدا میکنه، بر اساس نوعی دوستی، ولایت. اما وقتی شما این رو با عنصر زور و اتوریته که در سیاست وجود داره ترکیب میکنید، حکومت دینی تقریبا چیزی شبیه عشق پرسوده، رابطه عاشقانه پرسود، در واقع خلط دو حوزه گوناگونه. به این اعتبار من گفتم که مفهوم حکومت دینی از اساس مفهومی خود متناقض و پارادوکسیکال و غیر قابل جمع. حالا دوست بزرگوارمون میپرسن آیا خود این امر با حکومت خود پیامبر تنافی نداره، با خلافت اسلامی تنافی نداره، با حکومت علی ابن ابی طالب تنافی نداره، شما اینها رو چگونه با هم جمع میکنید؟ خب سوال، نکته‌ای که من برش تأکید داشتم در بحثای خودم این بود که ما در معاصر تاریخیمون و میراث فرهنگی که از پیامبر و ائمه داریم، هیچ جا با تعبیر حکومت اسلامی مواجه نیستیم. پیامبر نگفت که من خواهان تأسیس حکومت اسلامیم. پیامبر برای جامعه قبایلی عرب که هنوز به مراحل یک زندگی متمدنانه نرسیده بودن، نهاد حکومت رو برای نخستین بار شکل داد. پیامبر نهاد حکومت و نهاد سیاسی رو شکل داد، اما پیامبر نگفت حکومت من حکومت اسلامی است. در سراسر نهج البلاغه هم علی ابن ابی طالب نمیگوید که از من حمایت کنین چون من خواهان تأسیس حکومت اسلامی هستم و رقبای من در واقع حکومتشون حکومت غیر اسلامی است. سخن من اینه که اساساً تعبیر حکومت اسلامی یا حکومت دینی یک برساخت جدیده، یک مفهوم ساخته شده شرایط اجتماعی و تاریخی مدرن. ما در میراث و معاصر تاریخی خودمون نداشتیم. علی ابن ابی طالب وقتی رقبای خودش رو نقد میزنه، میگه حکومت اونها ناعادلانه است، حکومت اونها بر اساس قسط نیست و من میکوشم عدالت رو تحقق ببخشم. اما علی ابن ابی طالب نگفت حکومت من اسلامی است و حکومت رقبای من غیر اسلامی. این برساخت، برساخت متأخره، در معاصر تاریخی ما وجود نداشت. با مسئله خلافت چی؟ خلافت هم در واقع، خلافت در واقع نوعی مدعی نظام اسلامی نیست در برابر نظام غیر اسلامی. نظام خلافت یک نوع نظام سیاسی است که بنی امیه و بنی عباس و همچنین خلفا برای اینکه جاستیفیکیشن و توجیهی برای مشروعیت خودشون داشته باشن، خودشون رو خلیفه نبی دونستن. اما باز در نظام خلافت نیست ما تعبیر حکومت اسلامی در برابر حکومت غیر اسلامی رو نداریم. باز این جمله علی ابن ابی طالب که علما در برابر ستمکاران متحدن، علما در برابر محرومین متحدن و وظیفه دارن که حق مستضعفین رو از ستمکاران بگیرن، این یک بحث اخلاقی است، یک تعهد اخلاقی است، ربطی به بحث حکومت اسلامی یا حکومت غیر اسلامی نداره. دوست بزرگوار دیگری، خانم یا آقا که در به اصطلاح سیستم من با حروف M سه تا نقطه CH اسمشون آیدیشون مشخص شده MCH پرسیدن که آیا عبدالکریمی معتقد به تعارض فلسفه و دینه و آیا عبدالکریمی خواهان بیان و اثبات تعارض دین و فلسفه است و اگر چنینه یعنی اگر عبدالکریمی خواهان اثبات تعارض دین و فلسفه است این نگرش و تفکر او رو چه میتوان نامید؟ خب دو تا پرسش رو از هم تمیز بدیم. ببینید اینکه بین دین و فلسفه چه نسبتی وجود داره یک پرسش بسیار بسیار دیرینه است. یک پرسش بسیار بسیار دیرینه است. خود یونانی ها زمانی که فلسفه ظهور به شکل گیری کرد با چهرهایی چون سقراط، افلاطون و ارسطو برای یونانی ها در حدود 5 و 6 قرن قبل از میلاد تعارض میان لوگوس و تئوس وجود داشت. تعارض میان عقل متافیزیکی، عقل فلسفی که با سقراط و افلاطون و ارسطو شکل گرفته بود با دین یونانی، این تعارض رو در اونجا میبینیم. سپس این تعارض رو در جهان مسیحیت میبینیم و همچنین این تعارض رو در جهان اسلام میبینیم. تمام آنچه که به منزله فلسفه مسیحی خوانده میشود حاصل تعارض سنت ابریسامی یهودی، یعنی همون سنتی که 3 دین بزرگ مسیحیت، یهودیت، مسیحیت و اسلام در درون او زاده شد، یعنی سنت ادیان ابراهیمی با سنت فرهنگ یونانی رومی است و در جهان اسلام هم در واقع با کندی و فارابی این تعارض حس شد و آنچه که به منزله فلسفه اسلامی خوانده میشه حاصل تعارض فلسفه و دینه. خب در خصوص این تعارض چگونه میشه فکر کرد؟ این ربط وثیق داره با اینکه اولا شما دین رو چه میفهمید، ثانیا فلسفه رو چه میفهمید. یعنی بسته به تلقی شما از دین و فلسفه شما نسبت‌های مختلفی میان فلسفه و دین میتونید به اصطلاح برقرار بکنید. برخی معتقدن که دین تعهد به کتاب آسمانی داره و ادیان در واقع یک نوع نظام اعتقادی هستن و با عقلانیت به هیچ وجه سازگاری ندارن. مثلا متفکران عصر روشنگری معتقدن فلسفه مسیحی یا فلسفه اسلامی هیچ مصداقی در جهان خارج نداره. آنچه که وجود داره کلام مسیحی یا کلام اسلامیه، یعنی نوعی تئولوژی، نوعی الهیات، اما اینها به هیچ وجه نمیتواند فلسفه باشد. پس بین فلسفه و دین تعارض وجود داره. برخی معتقدند که در واقع فلسفه و دین دو نحوه بیان از یک حقیقت. میان فلسفه و دین تعارضی نمیتواند وجود داشته باشد. این راهی است که برخی از حکمای فیلسوفان مسیحی رفتن و این راهی است که فارابی بنیانش رو در تاریخ ما گذاشت و کوشید بین فلسفه و دین یک وحدت ایجاد بکنه. او معتقد بود که یک عقل فعالی وجود داره، این عقل فعال همون لوگوس یا عقل جهانی است و هم از طریق دین میشه با این عقل متصل شد، آنچنان که نبی متصل میشه و هم از طریق عقل و عقلانیت و فلسفه آنچنان که حکیم یا فیلسوف با عقل فعال متصل میشه. لذا بین فلسفه و دین هیچ گونه تعارضی وجود نداره. برخی معتقدن فلسفه یک امر یونانی است، یک نحوه تفکر یونانی است، وارد عالم مسیحیت میشه، بست پیدا میکنه آنچنان که ژیلسون معتقده، و برخی هم معتقدن که این فلسفه در عالم اسلام بست پیدا میکنه، چون که سید حسین نصر یا مرتضی مطهری به این نظر معتقدن و مثلا میگن در عالم یونان 200 تا پرسش فلسفی بود، اما در عالم اسلام اینها رسید به 700 مسئله. اما یک نگاه کیرکگوری هایدگریه که معتقد اساسا فلسفه و دین دو شیوه گوناگون تفکر هستند و انسان دینی و انسان فلسفی دو گونه نحوه تحقق آدمی هستند و در واقع اینها با هم متفاوتن. آنچنان که فرض کنیم ما مسیح رو با ارسطو اگر مقایسه کنیم، دو امر کاملا متفاوته. یعنی آنچه که مسیح به منزله عقل میفهمد، ارسطو درکی از اون نداره، و آنچه که ارسطو به منزله عقل و عقلانیت و تفکر و علم و معرفت میفهمه، مسیح درکی از اون نداره. موضع من به موضع آخر در واقع نزدیکه و من موضع آخر رو میپذیرم و معتقدم که عقلانیت دینی و عقلانیت متافیزیکی یا فلسفی در واقع دو گونه تحقق عقلانیت هستن که بسیار با هم متفاوتن، بسیار بسیار با هم متفاوتن. حالا این پرسش که این نحوه تفکر رو چه میشه نامید، اسمش رو میتونیم بذاریم تفکر، یعنی در واقع نوعی از تفکر که خود فلسفه رو مورد تأمل قرار میده، مورد تأمل فلسفی حکمی قرار میده، و خود دین رو هم میتواند مورد تأمل قرار بده. این رو اسمش رو میذاریم، اسمش رو میگویم این نحوه تفکر که هم درباره دین میاندیشه و هم درباره فلسفه میاندیشه. سوال دیگه مال دوست بزرگوارمون جناب آقای آیدینه. سوالشون در خصوص رکود فلسفه در ایرانه و سوالشون اینه که آیا ما دوچار رکود فلسفی هستیم؟ و بعد خودشون جواب دادن که به نظر بنده هستیم، حال اینه که اگر من هم موافقم که ما دوچار رکود فلسفی هستیم، دلیل اون رو چه میدونن و راه حل خروج از این رکود فلسفی چیه؟ ببینید این سوال در واقع هم کلی است و هم در برگیرنده تمام وجوه حیات تاریخی ما. چرا در ایران ما دچار رکود فلسفی هستیم؟ مثل این سوال میمونه که چرا ما چنین هستیم که هستیم؟ خب علل و عوامل و دلایل اجتماعی تاریخی و تمدنی بسیار بسیار زیادی وجود داره، بسیار بسیار زیادی وجود داره برای توضیح این که چرا ما به اینجا رسیدیم و ما دچار رکود فلسفی شدیم، ما دچار رکود فلسفی شدیم. ببینید یک نقطه ضعفی در میان ما ایرانی ها وجود داره که این نقطه ضعف هم میتونه دلیلی برای رکود تفکر باشه و هم خودش میتونه معلول رکود تفکر باشه. ما در پدیدارهای انسانی با یک نوع دور و رابطه دیالکتیکی و متقابل میان علت و معلول مواجه هستیم. یکی از این دلایل که ما در واقع واقعا نمیتونیم تاریخ خودمون رو بفهمیم، اینه که ما هیچ گونه فهم فلسفی از تاریخ خودمون نداریم. یعنی ما نمیتوانیم تاریخ خودمون رو کانسپچوالایز بکنیم، تاریخ خودمون رو مفهومی کنیم. مثلا نگاه کنید، مثلا نیچه به ما یک چشمنداز میده، یک پرسپکتیو میده تا تاریخ فلسفه غرب رو بفهمیم. نیچه به ما میگه تاریخ فلسفه غرب تاریخ بست نیهیلیسمه، تاریخ بست مرگ خداست. نیچه به ما میگه تاریخ متافیزیک غرب تاریخ بست نگرش آپولونی بر نگرش دیونوسیوسیه. خب با یک پرسپکتیو، یعنی نیهیلیسم، چشمندازی میشه تا ما تاریخ متافیزیک غرب رو بفهمیم. مرگ خدا یا همون نیهیلیسم و در واقع تعارض میان نگرش آپولونی و نگرش دیونوسیوسی، نگرش عقلی و نگرش شورمندانه به زندگی، اینها چشماندازهایی است که از طریق این چشمانداز ما میتونیم تاریخ فلسفه غرب رو از منظر نیچه‌ای و چشمانداز نیچه‌ای فهم بکنیم. یا هایدگر رو نگاه کنین، میگه تاریخ متافیزیک غرب تاریخ بست غفلت از وجوده، یا تاریخ متافیزیک غرب تاریخ بست سوبژکتیویسمه. به ما دوتا مفهوم میده تا ما بی شمار آمده شده سیاست ها، شخصیت ها، اندیشه ها، فلسفه ها، جنبش های سیاسی اجتماعی رو با دو مفهوم در واقع قابل فهم کنیم. متاسفانه هنوز در میان ما ایرانی ها و چه بسا در میان ما مسلمان ها هنوز متفکرانی ظهور پیدا نکردن که به ما کمک کنن تاریخ خودمون رو بفهمیم و بتوانیم به این سوال جواب بدیم که در تاریخ ما چه گذشته و چرا ما به این جایی رسیدیم که اکنون هستیم. خب میدونید در گذشته ما بیشمار حوادث سیاسی، اجتماعی، فروپاشی حکومت‌ها، هجوم اقوام بیگانه و تحولات فکری و نظریه گوناگونیه، اما اینکه ما این کسرات رو چگونه بتوانیم در یک چشمانداز، در چند مفهوم برای خودمون قابل هضم و قابل فهم بکنیم، در واقع ما هنوز چنین متفکرانی رو نداشتیم. شاید بشه گفت آقای دکتر سید جواد طباطبایی تلاش های نخستینی رو برای قابل فهم سازی تاریخ ما در پرتو اندیشه انحطاط شروع کردن و کوشیدن که تاریخ ما رو در از چشمانداز مفهوم انحطاط ببینن. به نظر من شروع خوبی است و بسیار اهمیت داره، هرچند من با گزارش که ایشون از این تاریخ انحطاط میده و عواملی رو که به منزله عوامل انحطاط برمی شمارن باهاشون موافق نیستم و فکر میکنم نهایتا به یک نحوه مواجهه ایدئولوژیک اندیشه‌ایشون با تاریخ منتهی میشه که در نقدهای خودم در بعضی از نوشته‌ها گفتم. به هر حال میخوام بگم که پاسخگویی به پرسش آیدین عزیز چندان کار ساده‌ای نیست و حتی میتونم بگم بسیار دشواره و خود انحطاط تفکر میتونه سبب انحطاط تاریخی ما باشه و خود انحطاط تاریخی به دلایل گوناگون سیاسی اجتماعی یه دلیلش این بود که خب ما یک مرکزیت و یک نوع ثباتی در زمان خلفا داشتیم، در زمان نظام خلافت بنی عباس. بعد در واقع مغول‌ها که حمله میکنن و زمان حمله مغول‌ها تا امروز ما هیچ موقع یک دوران ثبات مستمر و طولانی نداشتیم که نهادهامون شکل بگیره و در واقع اقشار و طبقات اجتماعی ما شکل بگیره و در پرتو این ثبات بتوانیم در واقع به شکوفایی تفکر هم بپردازیم. الانم ما در حالت بسیار استرار، در استراب در لرزشی که شرایط سیاسی اجتماعی و تاریخی اون برای ما ایجاد میکنه، بیان که آرامش داشته باشیم سعی میکنیم بیاندیشیم، لذا اندیشه هامون پراکنده، تکه تکه، بیرمق، فاقد بنیاد، فاقد مبانیه. و این حاکمیت تفکر تئولوژیک و حاکمیت تفکرات ایدئولوژیک و سیاست زدگی، اینها رو هم میتوان در دوره اخیر، در این 200-300 سال اخیر، هم میتوان به عنوان نشانه های از انحطاط تلقی کرد و هم به عنوان عوامل نظری انحطاط. نمیدونم چقدر تونستم با سوال شما ارتباط برقرار بکنم. خب سوال بعدیمون مال دوست بزرگوارمون جناب آقای یا سرکار خانوم ارهاشه، ابریویشن دیگه، ار و هاش، اچ، پرسیدن که آقای دکتر آینده جامعه ایران رو با توجه به روند موجود جامعه متدین میبینن یا سکولار، و اینکه دین ورزی با توجه به شرایط موجود چگونه صورت میپذیره، و اینکه یک پدر چگونه میتونه فرزندان خودش رو در این شرایط به سوی معنویات سوق بده. خب دو پرسش در دو سطح گوناگونه. ببینید اینکه آینده جامعه ایران رو چگونه ترسیم بکنیم، خب میدونید که پیش بینی آینده بسیار دشواره و هیچ کس از آینده خبر نداره و آینده همواره آبستن امکانات تازه است، امکانات تازه و ناشناخته. اما از سوی دیگه همون مقدار که پیشبینی آینده دشواره، ما میتوانیم آینده رو پیشیابی کنیم. متفکران بر اساس امکانات و شرایط اکنون میتوانند تا حدی مسیر رویدادها در آینده رو استشمام کنند، حدس بزنند، پیشیابی کنند. اینکه جامعه ایران در آینده متدین خواهد بود یا سکولار، خب تا حدود زیادی بسته به این داره که ما دین رو چه بفهمیم و سکولاریسم رو چه بفهمیم. و من سوال خواهم کرد آیا جامعه اکنون ما جامعه دیندار، جامعه دینی است یا جامعه سکولار؟ و آیا اینکه ما در یک فرهنگ مسلمانی به دنیا آمدیم و در یک فرهنگ مسلمانی بار اومدیم به این معناست که ما مسلمان نیز هستیم؟ به اعتقاد من ما باید میان دو گونه سکولاریسم تمایز قائل بشیم. یک سکولاریسم آشکار، سکولاریسم که کاملا آشکاره، جلیه، و یک سکولار پنهان. به نظر من امروز ما در جامعه خودمون هم شاهد رشد سکولاریسم جلی و آشکاریم، یعنی کسانی که آگاهانه سکولاریسم رو میپذیرن، اما از اون مهمتر نوعی سکولاریسم جهان اسلام رو در بر گرفته، یعنی به ظاهر جامعه مسلمان است اما در اعماق وجود خودش در واقع سکولار است و دین رو صرفا به یک منزله فرهنگ داره، اما زیست دینی در میان افراد جامعه وجود نداره. با توجه به روند کنونی، من جامعه کنونی رو، جامعه خودم رو، جامعه سکولار میدونم و معتقدم این سکولاریسم و نیهیلیسم حاصل از اون هر روز بست بیشتری پیدا خواهد کرد. اما این سوال که یک پدر چگونه میتونه فرزندان خودش رو در این شرایط به سوی معنویات سوق بده، من در اینجا دورخیز کنم و چند تا نکته رو توضیح بدم. یک عبارت رو از من خیلی زیاد شنیدید و باز اینجا تکرار میکنم، و اون این که جهان امری سوبژه محور نیست. این سخن به این معناست که جهان بر اساس خواستهای من، اراده های من، نیات و قصدهای من، حدیث آرزومندی من، آمال و آرزوهای من و طرحهای زندگی من سیر نمی کنه. جهان مستقل از آرزوها، طرحها، ترسها، امیدها و ناامیدهای من کار خودش رو می کنه. من انسان مرکز این جهان نیستم. من جزء بسیار بسیار کوچکی از یک جهان بیکران هستم. پس جمله اول من این بود که جهان سوبژه محور نیست.